نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. دومین شب این مجلس نورانی است که به یاد و نام حضرت ابا عبدالله علیه السلام تشکیل شده. بنده وعده دادم این شبها رو در رابطه با علل رویارویی با امام حسین و علل مقابله اون جمعیت انبوه با حضرت ابا عبدالله صحبت کنم. راستی چی شد که اون اکثریتی که کنار مسلم بود تبدیل به اقلیت شد، بلکه تبدیل به هیچ شد، مسلم تنها ماند؟ چی شد که این دعوت‌های متعدد از امام حسین نتیجه عکس داد، دعوت به مبارزه شد، دعوت با شمشیر شد؟ چی شد که افرادی به این سادگی حاضر شدن امام حسین رو، اصحابش رو، فرزندانش رو به شهادت برسانند، یا حداقل تماشا کنند یا سکوت کنند؟ ریشه یابی این علتها خیلی مهمه، به درد امروز ما میخوره، به درد جوانای ما میخوره، به درد خانواده های ما میخوره. یه بحث اخلاقی است، یه بحث قرآنی و تربیتی است. ببینید آقا، هیچ حادثه‌ای با اون شرایطی که اتفاق افتاده دوباره تکرار نمیشه. هر حادثه یه ظرف زمانی دارد، یه ظرف مکانی. تو هر زمان و مکانی که اتفاق افتاده دیگه با اون شرایط عینش تکرار نمیشه. اما حوادث تاریخ علارغم این که تکرار عینش نمیشه، اما مشابه همه، به هم شبیه. شما قطار دیدید، واگوناش، هر واگونی که از جلو ایستگاه رد میشه دیگه رد شده، اما اون واگون بعدی هم که میاد مثل همینه. حالا مسافراش فهم میکنه، افرادی که تو این کوپه ها نشستن متفاوت. تاریخ مهره ها عوض میشه، مسافراش عوض میشه، شخصیتش عوض میشه، اما یه اصولی بر تاریخ حاکمه، یک مبانی و یک قواعدی حاکمه که اینا دیگه با یک کم و زیادی عین همه، تکرار پذیره. واقعا چرا جامعه ارزشی نبوی تبدیل شد به جامعه ضد ارزشی اموی؟ چرا نیم قرن از رحلت پیغمبر نگذشته جامعه ارزشی نبوی شد جامعه ضد ارزشی اموی؟ همه چیز رفت برعکس شد، همه چیز. یک تغییر 100% و ماهوی. چرا؟ شما برید توی تاریخ، من دو سه تا مثال بزنم براتون ببینید چطور تو تاریخ خوبا کنار زده شدن، چطور تو تاریخ پاک دامنها حذف شدن. یه قوم موساس، قرآن میفرماید فرعون یه زمامدار فاسد بود، انه من المفسدین. این از فرعون که زمامدار بود. مردم چی؟ فاستخف قومه. مردم هم قدرت تحلیل نداشتن، اینا رو تو جهل نگه داشته بود، نمیذاشت بفهمن قضایا رو. یه معادله است، ببینید شما نتیجه این دوتا چی شد؟ زمامدار فاسد فرعون، مردم جاهل فاستخف قومه بدون اطلاع، این دوتا یه نتیجه داد. فخرج منها خائفا یترقب. موسی مجبور شد از شهر از بین مردم شبانه خائفانه فرار کنه بیاد بیرون. چرا موسی از جامعه خرجه؟ چون اون فاسد زمامدار با این مردم جاهل وقتی به هم زمینشه نتیجهش خرجه است، خروج موسی است. قوم صالح شطور رو به عنوان معجزه برشون آورد، گفت هذه ناقة الله، این شطور علامت خداست، همه موجودات متعلق به خدا. ولی شما میدونید یه چیزای مستقیم به خدا نسبت داده شده، مثلا مسجد الحرام رو میگیم خانه خدا، ماه رمضان رو میگیم ماه خدا، حسین رو میگیم خون خدا، و الا بقیه مسجد هم مال خداست، بقیه ماه هم مال خداست. اگر یه چیزی رو یعنی نسبت میدن مستقیم به خدا، این دلیل بر اهمیت زیادشه. گفت هذه ناقة الله، این شطور نشانه خداست. چه کردن؟ فعقروها، شطور رو پی کردن، کشت. نتیجه چی شد؟ عدم تأثیرگذاری دعوت صالح. اینا رو میخوام بیان جلو تا به یه جایی برسیم. بیاد قوم لوط، فرشته های خدا اومدن شب خانه لوط پیغمبر، مردم جمع شدن گفتن اینا رو بیرون کن، اخرجوهم. چرا بیرونشون کنن؟ مگه چیکار کردن؟ گفتن انهم اناس یتطهرون، اینا پاک دامنن، جرمشون اینه پاک دامنن، جرمشون اینه خوبن، جرمشون اینه پاکیزن، اینا رو بیرون کن. نتیجه اون حرکت بیرون کردن پاک دامن است. بیاید قصه یوسف، حسادت برادرها، جهل برادرها، غفلت داداشا، چی شد؟ اقتلو یوسف، بیاید داداشمونو بکشید. اه برادرتونه، داداشتونه، اقتلو یوسف. آقا شما از خارج شدن حابیل از صحنه با به شهادت رسیدنش توسط قابیل، بیاید جلو تا خارج شدن موسی خرج خائفا یترقب، تا توطئه ترور یوسف، تا توطئه پی کردن شطور صالح، تا توطئه خروج متطهرها از میان قوم لوط، همه اینا مثل واگنایی است که به هم بسته، مهرهاش عوض شده، مسافرهاش عوض شده. و میاد جلو، وقت میرسید به حوادثی مثل حادثه کربلا که به گونه ای حرکت شد، این جمعیت انبوه مقابل ابا عبدالله علیه السلام ایستادگی کردن. برادران عزیز، امام حسین یه نامه ای نوشته به مردم کوفه، خیلی مهمه این نامه. من امشب با یه مقدمه میخوام این نامه رو خدمت شما توضیح بدم. گفت تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. چهار تا کار عمده اموی ها و بعد از پیغمبر دیگرانی که اومدن، چهار تا کار عمده کردن. دقت بفرمایید، من این چهار تا رو توضیح بدم بعد میام سراغ نامه امام حسین. یک، ولایت ستیزی. دو، دین ستیزی. سه، عدالت ستیزی. چهار، تقدس زدائی. هر جامعه با هر شرایطی در هر زمانی این چهار تا آفت توش پیدا بشه، همون قضایا تکرار میشه. مگه تو همین کشور شیخ فضل‌الله نوری بر سر دار نره؟ مگه شهید ثانی شهید اول با اون وضع به شهادت نرسیدن؟ مگه شهدای فخر، مگه زید بن علی بن الحسین، مگه حجر ابن سکیت، میسم تمار، پرونده شهادت که با کربلا بسته نشد، که چهار تا کار عمده شد، اینا هر کجا بشه همین نتیجه رو میده، یعنی خروج خوبا، یعنی شهادت پاکا، یعنی حذف متدینا. من یه خورده حالا بحثو تلطیفش هم میکنم که نوجوانا بیشتر متوجه بشید. ولایت ستیزی، دین ستیزی، عدالت ستیزی، تقدس زدائی. نامه‌ای که امام حسین به مردم کوفه نوشته به این چهار تا اشاره کرده، حالا خواهم گفت. یک، ولایت ستیزی. آقا اول کاری که شد گفتن امامت رو بزنیم کنار، ولایتی که این همه پیغمبر روش کار کرده بود، تو قدیر، تو حدیث منزلت، تو خانش. من روز قدیر رو گفتم تو سخنرانی، رو گفتم قدیر مسئله امامت حضرت علی رسمی شد، نه اینکه مطرح شد. مطرح شدنش از توی خانه پیغمبر، از روزی که دعوتش رو پیغمبر شروع کرد، امامت علی رو مطرح کرد. حالا این ولایت باش مبارزه کردن از سقیفه. انقدر برادران و خواهران اینو کمرنگش کردن. من یه داستان براتون میگم ببینید چقدر کمرنگش کرد. یه آقای است به نام عبدالله ابن هانی، اومد میشه حجاج. به حجاج گفت که ما یه قبیله‌ای هستیم که سه تا خصوصیت داریم، سه تا ویژگی. حجاج گفت چیه؟ گفت ویژگی اولمون این است، ما تو صفین مقابل علی سفارایی کردیم، مردانی و جوانای فرستادیم تو صفین مقابل علی. یک. دو، که حجاج گفت هاذهی منقبت والله، به خدای فضیلت، به خدای منقبت. البته خب اون معلومه دیگه، فضیلت رو با فضای خودش میسنج. گفت جناب حجاج ویژگی دوم ما اینه، بعضی از زنای ما نذر کردن اگر حسین کشته بشه 10 تا شتر قربانی کنن، نذر کردن به شکرانه شهادت امام حسین. اینو ابن عبدالحبیب نقل کرده. سه، ویژگی سوم ما اینه جناب حجاج، وقتی فرمان صادر شد علی رو سب کنید و لعن کنید، قبیله ما بچه های علی و همسر علی رو هم به زمینه کردن، هم حسنین رو و هم حضرت زهرا رو با او عطف کردن و سب کردن. یه دو قدر هم جلو افتادن از ما آبی. ما این خصوصیاتمونه، این ویژگیامونه. حجاج 3 مرتبه گفت عجب فضائلی، عجب مناقبی، راست میگی. و ببینید اینطور، اگر امیر المؤمنین میفرماید مازلتو مدفوعا عن حقی، به خدا قسم بعد از رحلت پیغمبر، منذ قبض الله نبیه، بعد از رحلت پیغمبر حق من قصب شد، تا روزی که حضرت به شهادت رسید، ولایت ستیزی، امام زدائی، این کار اولی بود که اموی ها و تو صفیفه و بعدش شد امامتی که رکن دینه. خب شما میدونید ما هیچ وقت معتقد نیستیم ارتباط با ملائکه و فرشتگان قطع شده، نه، پیغمبر نیست، ولی امام محدثه، با فرشته ها حرف میزنه، امام علم غیب داره، امام معصومه، اگه 2 نفر رو زمین باشن یکیشون امامه. اومدن اینو اول بریدنش، اینو قیچی کرده، ولایت ستیزی، امامتی که امام صادق علیه السلام میفرماید بنا عرف الله، بنا عبد الله، خدا رو با ما بشناسید. خدا رو با ما عبادت کنید. شما عزیزان زیارت جامعه کبیره تو مفاتی دیدید، زیارت مال امام هادی. چرا امام هادی این زیارت رو تعلیم کرده؟ چرا امام هادی به این کلمات بلند ائمه رو ستوده؟ میخواد بگه این جامعه کبیره یک دوره امام شناسی است. اگر کسی امامشو نشناخت، حجت خدا رو نشناخت، خدا رو نشناخته. این روایات ماست. ببینید امام حسین چرا روز عاشورا انقدر میگه من پسر پیغمبرم، انا ابن رسول الله، من پسر علیم، من پسر زهرای مرهی، تکرار میکنه. یه وقتی محمد ابن اشعث انصار پلیدیست، صبح عاشورا اومد دید امام حسین کنار خیمه هاش مقداری آتش درست کرده بود دور خیمه ها، چاله گودال کنده بودن، آتش داخلش ریخته بودن پشت خیمه که دشمن نتونه حمله کنه. اومد یه نگاهی کرد گفت که حسین چرا این کارا رو میکنی؟ تو چه قرابتی با پیغمبر داری؟ چه فامیلی با پیغمبر داری؟ ببینید تا کجا دارن منکر میشن. تو پسر پیغمبر نیستی، اگرم بودی با این کارات دیگه ولد رو محسوب نمیشی، فرزند رو محسوب نمیشی. قلب امامو شکست. امام دستش آورد بالا، عرضه داشت خدایا این منکر قرابت ما با پیغمبره، بهش نشون بده حرمت ما رو، بهش نشون بده مقام و عظمت ما رو. خب محمد ابن اشعث بروی تو تاریخ، رفت همون روز عاشورا عقرب گزیدش، پاشو گزید دیگه، تا آخرم نتونست مبارزه کنه، پاش جراحت کرد، با همین دردم به درک وصل شد. این حرمت امامه. عبدالله ابن حوزه آمده کنار گودال میگه حسین قبل از آنی که آتش جهنم العیاذ بالله با تعبیر عثمان عرض میکنه تو رو بگیره، برای خودت آتش درست کردیم. امام نفرینش کرد، فرمود خدایی او رو به همین آتش دنیا بسوزان. راوی میگه به خدا قسم دیدم پای اسبش لغزید افتاد تو همون آتش. اینا رو میدیدن، اینا رو میدیدن، اونو میدیدن. اما عجب وقتی غفلت آدمو بگیره، چشم حق بین نباشه، خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را بیبر کند. مولوی یه وقتی مرغی میخواست یه کرمی رو شکار کنه، همه ی حواسش تو شکار این کرم بود، همه ی توجهش به این بود که این غذاشو به دست بیاره، این کرمو بخوره. میگه یه گربه هم هوای این مرغ داشت، میگه این مرغ انقدر حواسش به این کرم بود که از گربه غافل بود. میگه مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت او را در رو بود. گربه از وقت استفاده کرد و راحت هم مرغ هم کرم و بلعید. میگه آکل و معکول بودی بی خبر، در شکار خود ز صیادی دگر. هم آکل مرغ بی خبر بود، هم معکول کرم، مرغکی اندر شکار کرم بود، گربه فرصت یافت او را در رو بود. آکل و معکول بودی بی خبر، در شکار خود ز صیادی دگر. چرا یه عمری بعضی رو زمین دیگران خانه می سازن؟ دیدی کسی زمین بخره یه جایی مساله تو زمین بغلیش بریزه بساز؟ خیلی باید غیر عاقل باشه که زمینی که مال دیگریست توش مساله بریزه بساز. سندشو به این نمیدن که ازش میگیرن. در زمین دیگران خانه مکن، در زمین دیگران خانه نکن، کار خود کن، کار بیگانه نکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، که از برای اوست قمناکی تو. یه عمری زیر زمین دیگران کار میکنه، خانه رو زمین دیگر، از خودشون غافلن، عجیب، آدم از خودش غافل بش، توانمندیش، استعدادش، آدمی گنجینه سر حق است، گرچه در بحر هوس مستغرق است. گنج کونین است ذات آدمی، هست بی پایان صفات آدمی. اشعار مال خواجه نصیر. آدمی گنجینه سر حق است، گرچه در بحر هوس مستغرق است. هست بی پایان صفات آدمی، گنج کونین است ذات آدمی. محمد ابن اشعث اینطور شد، عبدالله ابن عوزه اینطور، اما درس نگرفتند. برادران عزیز، ولایت ستیزی شد تا تونستن امام حسین رو شهید کنند، ولایت زدائی شد، امامت زدائی شد، امام حسین به عنوان یک چهره در واقع اونی که خودشون میخواستن معرفی کردند. امام تو جامعه محدثه، با ملائکه صحبت میکنه، امام قدرت تکوین داره، امام معصومه، الامامت اعظم من ان تناله عقول الناس. امام که با رأی مردم میشه انتخاب بشه. اون آقا که میگه مشروعیت امام با رأی مردمه، نمیدونه امامت یعنی چی. رأی مردم مشروعیت برای امام نمیاره، مقبولیت میاره. یک آقای است به نام جعفر ابن محمد ابن اشعث، یه هم جالب تاریخش تو کافی من عرض کنم، سقطان ابن یحیی میگه من از این جعفر ابن محمد پرسیدم که تو چرا امام صادق رو قبول داری، چرا شیعه شدی؟ بابات آدم خوبی نبود، بابات آدم خوبی نبود، علت این که تو پیرو امام صادق شدی و شیعه بودن رو شیعه خودت قرار دادی چیه؟ گفت میدونه قصه چیه؟ یه روزی بابام محمد ابن اشعث رو، البته این غیر از اون محمد ابن اشعث، یه روزی بابام محمد ابن اشعث رو منصور دوانقی خواستش، بهش گفت که یه آدم قوی، یه آدمی که خلاصه کلا سرش نمیره، یه آدمی که بشه مأموریت حساسی رو بهش واگذار کرد، میتونی برای من پیدا کنی؟ بابام داییشو معرفی کرد، ابن مهاجر. این دوتا رفتن پیش منصور دوانقی، منصور دوانقی پولی داد به ابن مهاجر، گفت یه مأموریت برات دارم، بلند شو از بغداد برو مدینه، سیده رو پیدا کن، سادات حسنی حسینی، هر کدومشون رو دیدی یه قدری از این پول بهشون بده، یه رسیدم ازشون بگیر. بعضیا با اینجور کارا میخوان در واقع یک پشتوانه برای خودش درست کنه، دلش به حال سادات و فرزندان امام حسن نسوخته. گفت رسید ازشون بگیر، اما بهشون نگی این پول منصور داده، با اگه بگی یکیشون ازت قبول نمی کن. بگو من از شیعیان شما هستم، از خراسان میام، این پولم پاک و مطهر و خلاصه لو ندی این جلسه رو، من به این رسیده نیاز دارم، حتما از امام صادقم بگیرین رسیده. میگه آمد ابن مهاجر مدینه و برگشت، گزارش کارشو به منصور دوانقی داد، گفت منصور رفتم اینم رسیده، هر سید حسنی و حسینی که دیدم یه قدر پول بهش دادم و رسید ازش گرفتم و کسی هم متوجه نشد. خب رسید امام صادق خوب؟ گفت ها، اما امام صادق این یکی رو قلم بگیر، حکم مأموریت ما رو بده، این یکی نشد. و چرا نشد؟ گفت رفتم تو مسجد پیغمبر، داشت نماز میخوند، همچی که سلام نمازشو داد برگشت به من رو کرد، قبل از این که اصلا من بتونم حرف بزنم، گفت پسر مهاجر از خدا بترس. گفتم آقا پسر مهاجر کیه؟ من از شیعیان شما، از خراسان میام. فرمود دروغ میگی، از پیش منصور میام. یه پولارم بده، گفت برو این کار رو بکن، نگوام از اینجا آوردم. دیگه پیش من که نمیتونی دروغ بگی. آقا نتوانستم پول به آقا بدم، بلند شدم با شرمندگی از مسجد آمدم بیرون. ببینید منصور چی گفت. بلند شد یه قدمی تو اتاق زد، گفت ابن مهاجر، هر زمانی تو جامعه یک محدث وجود داره، نه محدث، محدث، محدث تو کافی هست روایاتش، یعنی کسی که با فرشته ها ارتباط داره، از غیب خبر داره. و محدثنا الیوم جعفر ابن محمد علیه السلام، امروز اون محدث تو جامعه امام صادق است. این منصور میفهمه. اما حب ریاست، حب جاه، حب مقام، خشم و شهوت و آز و بخل و منیت نمیگذاره. خیلی از اوقات آدم میفهمه حق چیه و زیر بار نمیره. قرآن میفرماید جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. بعضی ها موسی رو منکر شدن با اینکه یقین داشتن پیغمبر. یعرفونه کما یعرفون ابناهم. بعضی ها پیغمبر رو مثل بچه خودشون میشناختن اما بهش ایمان نیوردن. چه کردن اموی ها با دین رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله؟ چرا تونستن اکثریتی رو مقابل اقلیت قرار بدن؟ چرا تونستن راحت دور مسلم ابن عقیل خالی کنن؟ چرا تونستن به این سادگی سر امام حسین رو تو کوفه بالای نیزه کنن؟ کوفه ای که حداقل چند سال علی علیه السلام اونجا پایتختش بوده، محل حکومتش بود. چرا تونستن به این راحتی این گونه این حوادث رو بیافرینن؟ این نکته‌ای که من امشب عرض میکنم و انصافاً چند تا منبر میخواد باید من توی منبر خلاصش میکنم، این است که چهار تا کار عمده کردن: یک، ولایت ستیزی، دو، دین ستیزی. دین نگفتن نماز نخونید، نه، اصلا خود معاویه نماز بخون، امام جماعت هم میشد، ولید نماز بخون، امام جمعه هم میشد. نگفتن روزه نگیرید، نه، معاویه گفت قرآن رو کسی حق نداره تفسیر کنه، بخونید ولی تفسیر نکنید. ابن عباس اومد گفت معاویه آخه تفسیر قرآن که نمیشه جلوشو گرفت، گفت چرا نمیشه؟ گفت آخه قرآن مردم میخوان بفهمن. گفت ها، اگه خواستن بیان خودمون براشون مفسر میذاریم، اتو نپرسن ابن عباس، چون اگه تو بخوای الیوم اکملت لکم دینکم و تفسیر کنی میگه غبیر، اگه تو بخوای صالح المؤمنین تو قرآن معنا کنی میگه علی، اگه تو بخوای انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و تفسیر کنی میگه خانواده حضرت زهرا. تفسیر نه، اگر هم خواستید خودمون تفسیر میکنم. دین ستیزی کردن، کاری کردن که مغیره که اون عنصر پلید خودش اونقدر آدم بدیست، یه وقتی این به بدی معاویه تأسف میخورد. این مغیره که خود آدم خیلی بدیست، پسرش میگه بابام یه شب اومد خونه خیلی ناراحت بود. گفتم بابا چته؟ گفتیم معاویه عجب آدم بدیست، حالا این رو میگه بد. گفتن چرا؟ گفت پیشش بودیم صدا از اون بلند شد، صدا از اون یه وقت بلند شد از جاش، گفت من باید نام این پیغمبر رو از این اذان پاک کنم. کی گفته این شخص روزی پنج مرتبه نامش کنار نام خدا باشه اما نام ما نباشه؟ من این نام رو باید دفنش کنم. دین ستیزی میزن یعنی چی؟ یعنی دین رو بی روح کردن، بی محتوا کردن. آقا دین قرائت‌های مختلف داره، هر جور دلت خواست تفسیر. طرح نظریه سکولاریسم، پلورالیسم، قرائت‌های مختلف از دین با کمال وقاحت با صراحت یک کسی پیدا میشد، آقا حضرت زهرا الگوی قدیمی بود، برید دنبال الگوی جدید بگردید. عجب، مگه عفت و تقوا و ادب و زهد و اینا قدیم و جدید داره؟ کی گفت احترام پدر و مادر قدیمی بود؟ کی گفت عفت و حیا و شرم و تقوا قدیم؟ اینا قدیم بردار نیست. میدونی دین
الذي لم يجعل مصيبتي في ديني، خدا رو شکر که مصیبت تو دینم پیش نیامد. حضرت عباسی بینی و بین الله اگه دو نمره معدل بچه‌مون پایین بیاد بیشتر ناراحت میشیم یا اگه دو رو نماز صبحش قضا بشه، رو کدومش بیشتر حساس؟ بینی و بین الله چقدر حساسیم رو دین جوانهامون، رو دین فرزندان، رو نمازشون، رو تقواشون، رو ارتباطاتشون، رو گفتگوهاشون، رو تلفوناشون، رو رفت و آمداشون. میدونید دین ستیزی یعنی چی؟ یعنی روابط حرام رو عادی جلوه دادن، یعنی قبح گناه رو شکستن، یعنی توجیه گناه، یعنی مبانی رو زیر پا گذاشتن. اینا دین ستیزی است. آقا با نامحرم ارتباط جایز نیست، دست دادن جایز نیست، سخن گفتن غیر شرعی و سخن گفتن شهوت‌آمیز جایز نیست. ارتباط‌های این دین ستیزی است که انسان بیاد اینا رو هی تنزل بده، تنزل بده، هی روح دین رو ازش بگیره، قبحش بشکنه. قبحش که شکست دیگه جلو من و شما هم خجالت نمی‌کشه، باباش هم وایساده داره رد میشه، اما کلامش رو قطع نمی کنه، ارتباطش رو قطع نمی کنه. دیگه از بزرگتر و از روحانی و از پدر و از مادر و حالا من حرفارم تو لفافه می زنم، گاهی انقدر قبه شکسته می شه راحت. وقتی ستیز شد، وقتی اون روح و معنویت گرفته شد، همین می شود. امیر المومنین می فرماید وقتی این آیه نازل شد، خوب عنایت کنید، من آدرسم میدم، به نظرم خطبه 156 نهج البلاغه است، البته بعضی نهج البلاغه 155 بشه، مثل نهج البلاغه شرح و ترجمه مرحوم فیض الاسلام 155 میشه این خطبه. میفرماید وقتی این آیه نازل شد، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، مردم فکر نکنید به زبون و به کلام گفتید ایمان آوردین کافی، آزمایش میشید. میگد من رفتم خدمت پیغمبر خدا، عرض کردم یا رسول الله این آزمایش ها کی انجام میشه؟ و هم یفتنون. پیغمبر خدا فرمود علی جان این آزمایشا بعد از منه. تا پیغمبر بود خیلی کارا رو نمی کردن، خیلی کارا، حتی منافقا نفاقشون رو پوشونده بودن. قرآن میگه من اهل المدینه و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم. پیغمبر اینایی که دور تو هستن بعضیاشون منافقن، تو هم نمیشناسیشون. تا پیغمبر بود تمام جنگ ها، اختلاف ها، اینا رو یه جوری پوشانده بودن. اما حضرت زهرا سلام الله علیها میگه همچی که پای پیغمبر رفت کنار، زهرت آشکار شد اون خار نفاق. معلوم شد پیغمبرم قبول نداشتن بعضی ها دیگه، از ابهتش، از عظمتش، از پایگاه مردمیش حساب برده. فرمود فلم من غزد ایامو، همچی که زمان پیغمبر گذشت، زهرت، این نفاق ها اومد بیرون، آشکار شد. علی جان این فتنه ای که قرآن میگه احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، این فتنه بعد از مرگ من است. نگاه کنید خیلی خطبه زیباست تو نهج البلاغه. علی جان اسم رشوه رو میذارن هدیه، این کلام حضرت استا فرمود اسم رشوه رو میذارن هدیه، پیغمبر به حضرت فرمود علی جان ربا رو میذارن بیع، ربا میشه بیع، میشه معامله رسمی، میشه اصلا عادی میشه، یه قبهش میشکن. علی جان رشوه رو عنوان هدیه میدن، ربا رو عنوان بیع میدن، شبهات رو وارد دین میکنن، این آزمایش ها پیش میاد و هم یفتنون. وقت اینجاست که توی قربان دیگه همه کس نمیمونه، دیگه شما میای میبینی این همه امام حسین نامه داده، این ور رفته ملاقات حضور، چند نفر، تعدادی محدود. پای جون که اومد، پای دین که اومد، پای دنیا گریزی که آمد، قل الدیانون، الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا السنتهم. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانای عزیز، یه وقت از این حرفای من برداشت نکنید اسلام با دنیا داری مخالفه ها، نه، دنیا اگه بده، دنیا قماش دنیا نیست، مال دنیا نیست. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نه قماش و نقره و میزان و زن. دنیا این نیست، فکر نکنی حجر و شجر و خیابون و ماشین و غذای خوب اینا دنیاست، نه. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نه قماش و نقره و میزان و زن. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. دین یه کشتی، دنیا هم آب زیر کشتی. که این کشتی غرق میشه اگه آب رفت تو کشتی؟ آب اندر زیر کشتی پشتی است. دنیا میشه مثل آب زیر کشتی، دین رو باعث به اصطلاح حرکت و پویاییش بشه. اما اگه این آب رفت تو کشتی، آب در کشتی هلاک کشتی است. اگه دنیا باعث شد خدا بره کنار، دین بره کنار، اعتقادات بره کنار، حلال و حرام و خمس و زکات و همه زیر پا زده بشه، لقمه دیگه اهمیت بهش داده نشه، میدونی لقمه حرام مثل آب تو کشتی، کشتی تو غرق میکنه، نسل تو به خطر میندازه. میدونی بیدینی، میدونی کسب دنیا به هر قیمتی مثل آب داخل کشتی، کشتی تو پایین میبره. اما آب اندر زیر کشتی پشتی است. دنیا رو مثل آب زیر کشتی و دین رو مثل کشتی روی آب بران، سوار دنیا شو، امیر دنیا شو، نه اسیر، نه وابسته که مثل عمر صد برای حکومت ری و برای دنیا اونچنان آب تو کشتی دینش انداخت که خودشو، نسلشو، خانوادهشو برد زیر قعر آب. عجیبه، اون آبی که تو کشتیه با کشتی میره زیر آب، دنیات هم میره، به ریم نرسید، به مالم نرسید. میدونی چرا تونستن 30,000 تا آدم مقابل امام حسین جمع کنه؟ میدونی چرا 18,000 آدم در اندک زمانی دور مسلم رو خالی کردن؟ 4 تا کار شد: 1 ولایت ستیزی، 2 دین ستیزی، 3 تقدس زدائی. تقدس زدائی، تقدس زدائی یعنی اگر اومدیم ما مقدسات رو کمرنگش کردیم. آقا کعبه برای ما مقدس، امام برای ما مقدس، زیارتگاه برای ما مقدس، چیزایی که اگه تقدس رو ازش گرفتید اومدید عادیش کردید. و چهارم عدالت ستیزی. این چهارتا وقتی تو جامعه دست به دست هم داد، این حوادث آفریده شد. فرصت گذشت، ولی تو یک کلمه نامه امام حسین رو به مردم کوفه بگم و دعاتون کنم. نامه‌ای که مسلم ابن عقیل برای مردم کوفه آورد، روی این چهار تا نکته‌ای که من گفتم دست گذاشته امام حسین. نوش مردم کوفه ولی امری، قسم به جانم اگه من حسین رو دعوت کردید چهار تا چیز رو بهتون بگم. یک، الامام الحاکم بالکتاب. امام کسیه که بر اساس قرآن حکم میکنه، یعنی اول برید ولایتتون رو درست کنید. ادائن و به دین الحق، امام میاد دین رو پیاده کنه. دوم برید دین رو حلش کنید، دین ستیز نشید. سه، الاخذ و بالقسط، امام میاد عدالت رو پیاده کنه. چهار، الحابس و نفسه على ذات الله، امام فانی در خداست، تقدسش به تقدس و ارتباط با خداست. چهار تا آسیب رو گفتم: ولایت ستیزی، دین ستیزی، عدالت ستیزی، تقدس زدایی. حالا این نامه امام حسین که در تاریخ آمده، ببینید چقدر زیبا نقطه مقابل این چهار حرکت منفی قرار گرفت. این خلاصه عرض من امشب در ارتباط با علل رویارویی مردم با امام حسین. البته رویارویی با امام حسین یه سری مسائل اخلاقی هم داره، یه عواملی مثل حب دنیا، غفلت، ترس، جهل، اینا هم بوده است که انشاءالله من از شبهای آینده این بحثا رو با همین سبکی که این شبها داریم بحث میکنیم بهش میپردازم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. حسین عزیز، تو برای اثبات دین خدا، برای حمایت از دین خدا، زن و بچه و خاندان تو برداشتی و در سرزمین تفتیده عراق فرود آمد. مثل فردایی که دوم محرم است، روز ورود امام حسین به کربلا است. عجب سرزمینی، ارضی که انبیا ازش خبر دادن، ارضی که اولیا ازش خبر دادن، سرزمینی که امیر المؤمنین علیه السلام خاکشو برداشته، بویده و بوسیده و عشق ریخته. حالا مثل فردای امام حسین اندک اندک به سرزمین کربلا رسید. تا بهش گفتن نام اینجا کربلاست، صدا زد: اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. خدایی از کرب و بلا و مصیبت ها به تو پناه میبرم. فرمود: اصحاب من، یاران من، خیمه ها رو همینجا بزنید، اینجا محل شهادت ماست، اینجا محل قبور ماست، اینجا جاییست که جدم رسول خدا به من خبر داده است. ها هنا محل قبورنا، ها هنا مقتل رجالنا، و مسفك دمائنا، اینجا محل شهادت ماست، اینجا محل قبور ماست. اخبرنی به هذا جدی رسول الله، پیغمبر خدا به من این خبرها رو داده است. دار بگشایید یاران، اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. بار بگشایید، خوش منزلگهیست، تا به جنت زین مکان اندک رهیز. کربلای دوم محرمی به خود دید، عقیله بنی هاشم تا اومد پیاده بشه از اسب، آمدن محرماش، برادراش، پسر برادراش، دورش رو گرفتند. عقیله بنی هاشم پیاده شد تا میان خیمه ای رو نصب کنن. اصحاب میدوند: آقا اجازه بدید ما خیمه ها رو برپا کنیم. کربلای دوم محرم دید زینب این گونه از اسب پیاده شد، کربلای یازدهم محرم هم دید زینب اومد سوار بشه، دیگه محرمی نبود، دیگه برادری نبود، هر چه نگاه کرد هیچ یک از محرم‌ها رو ندید. لذا اومد قتل و برادر حسین همه عزیزان که سوار کردن، اما خود در سوار شدن ماندن. برادر اگر میزجدد کنار قبرت میماندم و از این محل بیرون نمیرفتم، به سوی شام و کوفه ام چه ظالمان میبرند، نمیروم ولی مرا به تازیانه میبرند. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوند اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، شر دشمنان دین به خودشان برگردان، عاقبت ما و جوانهای ما رو ختم به خیر بفرما، موجبات ازدواج جوانهای ما فراهم بفرما، ریشه های فقر و فساد و بیکاری و تبعیض از این کشور ریشه‌کن بگردان، باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما، به مقربان درگاهت کشور ما، نظام ما، رهبر ما، عزت و اقتدار عنایت بفرما. سلام های ما به پیشگاه امام زمان ابلاغ بنما. صلواتی نبود.